أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل از اون که وارد بحث بشم، ارتحال مرحوم آیت الله امامی را به همه شما تسلیت میگویم و از طرف همه شما، از طرف حوزه مقدس علمیه اصفهان، این مصیبت رو به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت میگویم و امیدوارم که آقا امام زمان جبران این خسارت را بکنه. مرحوم آیت الله امامی عالم مفیدی بودند، هم برای حوزه هم برای مردم. سوجن وطن بودند و مقدر الهی این است که ما فعلا آقای امامی رو نداشته باشیم و امیدوارم انشاءالله با اجدادشون، مخصوصا با حضرت زهرا سلام الله علیه، محشور شوند و جبران خسارت هم برای ما خدا بفرماید. مسئله ما درباره این بود که مرحوم سید در عروه فرمودن که اگر یه میتی رو در شهر پیدا کردی یا در ده و یا در بیابانی که مربوط به شهر مسلمان ها مربوط به ده مسلمان هاست که همه اینها را مخصوصا این سوم را میگن که لقیت و دار الاسلام. لقیت از همون لغت هست، یعنی پیدا شدن چیزی در دارالاسلام. خب معلومه، میفرمایند که این میت رو باید غسلش داد، باید کفنش کرد، باید دفنش کرد و همون بوده در بلاد ولا در بیابونهای مربوطه به بلاد مسلمانها همین اماره است و این اماره رو همه پذیرفتن در همه جا و روایت هم روی لغته همین لغته دارالاسلام پیدا هست، اون روایت مسعد ابن صدقه که میگه یه سفره پیدا کردم همه چی توش هست من جمله گوشت و حضرت میفرماین علاوه بر این که پاکه اون گوشت رو هم میشود خورد، اصالت عدم تشکیه جاری نیست برای این که اماره مقدمه بر اون اصله. و شاید در فقه بیش از 7-8 تو مسئله در این لقیت دارالاسلام داری. لذا تا اینجا حرفی نی. قبلا هم مرحوم سید فرمودند و حرفی نی. به عکسش و لقیت دارالکفر، اون هم 7-8 تا مسئله در فقه هست که فرمودن لقیت دارالکفر حکم کفر را داره، یعنی اماره است. بنابراین مثلا اگر یه میتی در یه محل کفر که مردمش کافرن، یا در بیابانی که مربوطه به اون دهه پیدا شد، گفتن که حکم کفر باقیه. لقیت و دارالکفر در مقابل لقیت دارالاسلام احکام کفر باقیه. اونم همینطور 7-8 تا مسئله. مثلا اگر یه گوسفندی ذبح شده در بیابان کفر پیدا کردیم، گفتن این میت است، اماره از همین بیابان کفر یا اون ده کفر، اون شهر کفر، اماره از این که این تسکیه نیست. حتی در طهارت نجاستش هم با فرضی که قاعده طهارت قاعده حلیت داریم، گفتن نه. من جمله اینجا که در لقیت دارالکفر این میت اگر از لقیت دارالکفر شو حالا تو خود شهر پیدا کردن یا تو مسجدشون، تو کلیساشون، نمیدونم تو بیابونشون پیدا کردند، مشهور در میان اصحاب، فرمودن اماره برای کو بزا قسلش واجب نیست و تکفینش واجب نیست و دفنش هم واجب نیست. میگه که مثلا موجب اذیت دیگران بشه که زیر خاکش بکنه. این هم یه مسئله مشهور در میان اصحابه. و مرحوم سید در عروه هم معمولا همین جور که عرض کردم مش فرمودن. اما نمیدونم چجور شده اینجا راجع به لقیت دارالاسلامش رو فرمودن، راجع به لقیت دارالکفر رو نفرمودن. سابقا راجع به قسلش فرمودن، اما اینجا راجع به نمازش میگن نه. اگر مثلا تو کلیسای مثلا اصفهان یه میت پیدا کردن، نمیدونن مال کیه، مرحوم سید اینجا میگن اگه احتمال بدیم مسلمان باشد باید نماز برش بخونیم. یا مثلا تو محله جواره، تو محله جولفا، اگر یه میت پیدا کردند میگن باید براش نماز، احتمال بدیم مسلمانه باید براش نماز بخونیم. مثلا غرب یه میتی پیدا کردن تو شهر یا تو بیابون، میفرماین که احتمال بدیم مسلمانه باید نماز میت بخونیم. حالا چی مرادشونه؟ دلیلشون چی؟ اگر اماره میخوان، لقیت دارالکفر اماره است. اگرم اماره نمیخواند، خب نمیدونیم نماز خوندن بر این واجبه یا نه؟ خب نه. هست میگید نه، حالا تو خود شهر باشد یا تو بیابون باشد دیگه تفاوت نمیکنه، همیشه اسمش میذارن لقیت دارالکوف. لذا هم اماره میگید که نماز خوندن بر این واجب نیست، هم اصل میگید نماز خوندن بر این واجب نیست. اما حالا چه شده که مرحوم سید در غسل میفرمایند واجب نیست، اما اینجا که اومدند میفرمایند اگه احتمال بدیم مسلمان باشه واجبه؟ شاید هم به عکس اون نماز خوندن خیلی مشکل راجع به غسلش انسان اینجور حرف بزنین، بهتر از این است که راجع به نماز بگه. بنابراین یه فکری روش بکنید. اولا یه تناقضه در کلام مرحوم سید، این تناقض رفعش بکنید. و این که مثلا اختلاف فتوا پیدا شده نمیشه گفت، چون خیلی با هم فاصله نداره و این حرف خیلی واضح هم بخوایم بگیم مرحوم سید توجه بش ندارد، اونم نمیشه گفت، جدا مشکله. اما ایراد واضحی هست بهشون و دیگرانم نگفتن، مقررین بر عروه هم نفرمودن چیزی. حالا شماها بفرمایید، بعد روی اون فکر کنید. اگر این دو سه روز فکر کردید به من بفرماد تا این که اون چه شما فهمیدید بگویم.
احتمال اینکه اسلام داشته باشه نیمه هم آره را از بین میبره تو باب پرش مرحوم زید این احتمال رو ذکر نکردم. نمیدونی فرمان ازا بزاده تیوی با مسلمان یه احتمال رو کانومه با این زید میگم که
در همه جا همینه. اگر بدونم کافره که اصلا مسئله دیگه نداره. اگر بدون فرض اینه لقیت دارالکوف اونجاست که شک در کار باشه، و الا مثلا اگر یه گوسفند ذبح شده ای رو در لقیت دارالکوف پیدا کنم و یقین کنم میته، یقین کنم چهارگش بریده نشده، خب این که بحث ما نیست. فرض ما اونجاست که لقیت دارالکوف میخواییم اماره درست بکنیم. اماره در صورت شکه، یعنی یه میتی تو غرب داره از این شهر به شهر دیگه میره، یه تصادفی یه میت پیدا کرد، احتمال میده ایرانی باشه، اینجا تصادف شده. حالا لقیت دارالکوف میگه مسلمانی، اماره هم و اصلا میگه این تجهیزات براش واجب نی. حالا ما بگیم چون احتمال میدیم که این مسلمانه پس نماز خوندن براش واجبه، دیگه خواه ناخواه نمیشه که نماز بدون غسل اینام که نمیشه، باید بگی مرحوم سید اصلا فتواشون برگشتن دیگه، معناش اینه که نماز بخون یعنی غسلش بده کفنش کن بعد نماز بش بخون دفنش کن. حالا یه فکری روش بکنید شاید بتونیم ازتون استفاده کنیم. مسئله چهارم می فرماید که یشترت و کون المسلی مؤمنن، اون که نماز می خونه باید مؤمن باشه، باید شیعه باشه. خب اگر شما بگید که قصد قربت در غسل و نماز و دفن می خوایم بگم خوب غیر مؤمن ولا سنی قصد قربت نمیتونه بکنه، وقتی قصد قربت نتونست بکنه فیوشتره تو این که اون مسلم باید مؤمن باشه. و هم ما سابقا صحبت کردیم گفتیم که به چه دلیل قصد قربت، برای این که اون نماز حسابی که نیست، یه دعاست. وقتی یه دعا باشه حالا مؤمن غیر مؤمن این دعا رو میتونه بکنه، چنانچه مؤمن غیر مؤمن اگه قصد قربت نخواهیم این قسل رو میتونه بده، چنانچه راجع به تکفین و راجع به تدفینش هم خوب دیگه، چون قصد قربت نمیخواد مسلم غیر مؤمن میتونه. لذا اگه قصد قربت شرط بدونیم، ممکن است کسی بگه که نماز خوندن باید مؤمن باشد برای اینکه قصد قربت بکنه، و اما اگه قصد قربت شرط ندونیم که سابقا درباره صحبت کردیم و ما عقیده پیدا کردیم این که مطلقا چه تقصیل و چه تکفین و چه صلات برای اون و چه تدفین، اینا هیچ کدوم قصد قربت نمیخواه. وقتی قصد قربت نداشت مثلا سنیه میتونه هم غسل بده، هم کفن کنه، هم نماز بخونه، هم دفن بکنه. و سابقا اینجورا جلو اومدیم راجع به غسلش، اگر دلیلی بیاریم برای اینکه قصد قربت تو نماز میت میخوان و دلیلم نداریم جز این که گفتن نمازه، در حالی که روایت صحیح و سند ظاهر و دلالت دو سه تا حضرت می فرماید این نماز نیست، این صورتا نمازه. هزار حضرت می فرماید چون نماز نیست جنوبم می تونه این نمازه بخونه. امام صادق می فرماید چون که نماز نیست بدون وضو هم طوری نیست. هر حضرت فرمود برای این که نماز نیست، رکوع نداره، سجده نداره، این یه دعاست. اون روایت ها به خوبی دلالت داره این که قصد قربت نمیخواد، وقتی قصد قربت نخواست بنابراین سنی هم میتونه این کار رو بکنه. اما یه چیز مشهوریست در میان اصحاب و این جمله مرحوم سید شهرته. در جلسه قبل می گفتم دست که نمیشه از این شهرت رو برداشت، اما باید بحث طلبگیمون رو بکنیم و بدونیم با قواعد درست نمیان. اگر ما باشیم و بحث طلبگی این که فرمودن یشترت و کون المسلی مؤمنن، میگیم لا یشترت و کون المسلی مؤمنن. این هم اینا انصافا یه مسائل مشکلیست، برای این که میبینیم قواعد اقتضا میکنه غیر از این که شهرت گفته، شهرت اقتضا میکنه غیر از این که قوانین اقتضا میکنه. و از اون طرف هم انسان گیره نمیتونه دست از روایات اهل بیت برداره، دست از قواعد برداره، نمیتونه مخالفت شهرت بکنه، زمش مسئله مشکل. بهش میگن مسئله سهل و امتناع. قرآن شریف اینجوریه، سهل و امتناعه. اسفار ملا صدرا اینجوریه، سهل و امتناعه. از نظر ظاهر معنا کردن رفتن جلو خیلی آسونه، اما تو معناش میمونه و خیلی جاها خیلی چیزها سهل و امتناعه و این مسائلی هم که ما الان مذاکره میکنیم راستی از مسائل سهل و امتناعه، نمیدونیم چه بگیم، نمیدونیم چه بکنیم. بله دیگه اون احتیاط کردن خیلی خوبه چون مجبوری. و شایدم این مرحوم سیدی که اینجاها اینجور فرمودند همیش دیدن که با قواعد نمی سازه، از اون طرف شهرت هست، لذا گاهی الاحوت، گاهی الاغوا، گاهی لایبعود، گاهی هم جزمن فتوا، مثل اینجاها دیگه جزمن فتوا می دن. و مسائل سهل و امتناع در فقه مخصوصا اونجاهایی که خیلی بررسی نشده خیلی داریم. یه حرف دیگه هم هست و اون شیعه، شیعه در اقلیت بود و در تجهیزات متابعت از سنی ها میکرد که حتی اگر یادتون باشه چند روز قبل روایت صحیح و سند از امام باقر علیه السلام خوندیم که بچه 3 سالشون از دنیا رفته بود و زراره میگه که دستور دادن غسلش بکنن، کفنش بکنن، بعد نماز خوندن و خود حضرت هم نماز خوندن. بعد به من گفتن که چون این سنی ها اینجوری هند ما هم مثل اونا مجبوریم رفتار بکنیم و الا بچه 3 ساله نماز نداره. اصلا اینجور بود دیگه، غسل اونا میدادن معمولا، خیلی کم پیدا میشد مثلا میت شیعه میتش رو تو خونش غسل بده، هوچی بازی میشد دیگه. غسلشون را، غسل همه شیعه، غسل میتشون را اونا میدادن و تکفینشون را اونا میکردن، نمازشون را اونا میخوندن، در اقلیت بودن دیگه و دفنشون را اونا میکردن. حالا ما بخوایم همه اینا را بگیم تقیه، خیلی مشکل انصافه بگیم که یوشتن تو در این نماز و تقصیل و در اونه که قصد قربت مقاد دوتاش، یوشتن تو قصد قربت، اینا هم که قصد قربت نمیتونن بکنن، نمازشون باطله، غسلش باطله، پس چی؟ تقیه بوده. خیلی مشکل انسان بگه یه شیره حمله و تقیه. این هم این مسئله. مسئله بعدیمون فرمودن یشترت و فسلات علیه ازن من الولی. این مسئله هم یه مسئله مشهوری که گفتن ولی باید اجازه، حتی اجازه بلند کردن مگه، اجازه غسل، اجازه تکفین، اجازه نماز، اجازه دفن. حالا ما ولی هم چی؟ گفتن الاولا فالاولا که سابقا خوندیم، مثلا پدر مقدم بر همه و بعدش پسر بزرگ، پسرها و بالاخره افرادش سابقا خوندیم. گفتن اذن ولی در این چیزها شرطه و مشهور در میان اصحاب اگه این اذن نباشه قصد باطله. اگر این اذن نباشه نماز باطله. و ما سابقا گفتیم که بعید بشه اثبات کرد اگه اذن نباشه این نماز باطله. نمیدونم قوس باطلی. و سابقا ما گفتیم من خیال میکنم این از واجبه، اما واجب تکلیفی، یعنی بر دیگران واجبه برای احترام به این پدر و مادر، برای احترام به پسر بزرگ اجازه بگیرن. حالا اگر اجازه نگرفتن گناه کردن، اما نماز صحیحه. اگر این حرف مرا بپذیرید، برای اینکه دلیلم بیش از این نداریم، اگر این حرف مرا بپذیرید، خب بنابراین اذن غیر از اون امر وضعیه یا امر تکلیفیه، احترام برای خیشان میته. و اما اگر نپذیرید دیگه همین است که مشهور در میان اصحاب گفتن باید اذن بگیریم و الا اینکه نباشن. اونم سابقا صحبت کردیم، گفتم اگه نباشند دیگه نوبت میرسه به حاکم اسلامی، اما مرحوم سید ای رو نگفتن و چرا نمیدونم رفتن حتی روی عدول مؤمنین و فساق مؤمنین اگر اولیا نباشن. اما در حالی که ایشون ولی یه فقیه مقدم بر همه اینها میندازه، اما نگفتن که اذن از حاکم شهر بگیری. حالا علا کل حالین اون که الان میخواییم بگیم یشتنت و فسلات علی علی اذن و منال ولی، این درسته اما تکلیفی نوضعی. اما بازم حرف من خلاف مشهوره. مشهور میگن عز میخواد، اگه عز نگرفتیم غسل باطله، کفن باطله، و حتی اگه عز نگرفتیم و دفنش کردیم نفش قبر واجبه. مگر اینکه نفش قبر توهین باشه، گرو درو بد باشه، اون وقت دیگه نماز به قبرش بخونن با اذن، اونم بازم با اذن. این اذن و شهرت فرمودن، اذن تکلیفی هم نه، اذن وضعی. و ما قائلیم به این که اذن آری اما تکلیفی نه وضعی، برای این که بیش از این دلیل نداریم. همین جای حرف دیگه هم میشه زد و اون این که اصلا شیره اینجوریه، وقتی مثلا یک کسی مرد میرزن تو خونه، این میت برش میدنن میرن، حالا باباش کوه، بیاد باباش اجازه بده تا از خونه ببریم بیرون، و بعد مردم میبرندش قصار خونه و غسلش میدند و نماز بهش میخونند و بعدم دفنشون کنه. شیره اصلا اذن میخوان، اذن میگیرن. حالا یک کسی بگه شاهد حال مثلا، و شاهد حالش هم اون حرفا که مبرز میخواد، مبرز تا مبرز نباشه شاهد حال فقط فایده نداره. اما این احتمال هست که این شیره بگید اذن، نه تکلیفی نه وضعی. اما بازم شهرت میگید که این حرف رو نزن، باید اذن بگیریم حتی در برداشتنش که میخوان از خونه برش بدارن و در تصرف در این میت باید همه با اذن مجد باشه. و سابقا اگر یادتون باشه این مسائل خیلی به درد مخوره، سابقا اگر یادتون باشه گفتن اگه اینا میخوان تشریحش بکنند باید با اذن ولی باشه، و ما ایراد میکردیم، گفتیم ولی چه کارش که از بده، ولی برسه میتونن مالا بخورن. و اما بخواند مثلا 10 میلیون بگیرن کلیا و چشم ای رو بگیرن، چه کارن اجازه بدن؟ تو خودش هم اشکال هست که حالا اون بگیم که تصرف هم روی مالش داره هم روی جانش داره. مثلا اگر وصیت کرده باشه مرا تشریح هم کنیم، چشمامو کلیامو نمیدونم ما بقیه اعضامو به دیگران بدیم، خب اما من این چه کاره؟ ولی اگر شما حاکم شهر را همه کارش بدونید که میدونیم، اون وقت میتواند حاکم شهر اجازه بده. و اینکه مشهور شده حاکم شهر نه اولیا آری، تو این مسئله هم من لنگم. به چه دلیل میتونه پدر راجع به پسر، مخصوصا پسر راجع به باباش، راجع به مادرش بگید اینو تشریحش بکنید من اجازه میدم؟ حاکم شهر میتونه، چون ولی ممتنعش و ولی میتش و، اما ورثه اینکه مشهور در میان مردم شده علی ظاهر وجهی نداره. مگر باز بگید آقا این حرفای تو خلاف مشهوره، و مشهور میگن اگر پدر پسر اجازه بده این میت رو میشه تشریح کرد، اون وقتی که حرف دیگه میشه دو و مجبوریم در مقابل شهرت بگیم که خیلی خوب. اما بازم اگر همینجا بخوایم شهرت رو بگیریم، از اون احتیاط های وجوبی همینجاست که حتما باید حاکم شهر اجازه بده. و هر دو باشه، هم اولیا اجازه بدن هم حاکم شهر، در اینجاهاش هم انسان همین جورها بگه، بگه حاله که شما میخوای ورثه را جلو بیاری، حاکم شهر هم جلو بیار، یه احتیاط بکن که هم با قواعد بسازد هم با شهرتی که در مسئله داریم. این هم این مسئله. مسئله بعدیمون مسئله دوش، این مسائلی که گفتیم در ضمن مسئله اول مرحوم سید اینا رو فرموده بودند و ما هم گفتیم. حالا مسئله دو میفرمان الاقوا صحت و صلات سبی الممیز لکن فی اجزائها عن المکلفین اشکالون. مشکل انصافه. یه دفعه شما میفرمایید که بچه ممیز مثلا یه طلبه 10-12 ساله که حسابی مسئله بلده و حسابی میتونه از این مسائل در برد و این عبادات صحیحه، و وقتی عبادات صحیحه دیگه این نماز میتی که میخونه صحیحه. تا اینجا مرحوم سید میگن بله، میفرمایند که الاقوا صحت و صلات سبی الممیز، که حالا اگرم یه قدری بیشتر فرموده بودن صلات سبی ممیزه که آشنا به این کارها باشه خب، اما خب وقتی که تا اینجا فرمودند باید بفرمون نمازی که بر این خوند دیگه نماز مگه ساقط شو، مثل اونجا که چند نفر باشن نماز بر همشون واجبه به وجوب کفایی. حالا یک کدام نماز خوندن ولا جماعتم نیست از دیگران ساقط شد. خب در اینجا هم این بل این غیر بالغ نماز خوند و دیگران هم میدونن این نماز خوند و صحیح و عالی، خب باید بگید که از دیگران ساقط شد. اما مرحوم سید مشکلشونه، میفرمایند که این نماز این صحیحه، اما این که بخواییم بگیم دیگران نماز براشون واجب نیست، نه دیگران هم باید نماز بخونن. تقریبا یه تناقض فقهیه. اگر این نماز صحیحه تکلیف ساقط شده دیگران، اگر تمرینیه اگه صحیح نیست از دیگران ساقط نیست، این نماز خوندنش هم فعله کلافه. و اما هم بگیم صحیحه و هم بگیم معجزه برای دیگران نیست، جور نمیام. ازا اگر ما باشیم و قواعد میگیم که یه بچه 12 ساله مسئله دون اومده تجهیزات میت و غسلش داده کفنش کرده، بعدم نماز برش خونده، بعدم دفنش کرده، همه اینها صحیحه، معجزه از دیگرانم هم. و اما بگیم صحیح دیگرانم ضعف نماز بخونن، جور نمیاد. یه قدری روش فکر بکنید ببینید چیزی به نظرتون میرسه، فردا بگید تا تکرار کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.